بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث اخلاقی آداب معاشرت امروز می رسیم به حدیث اول از باب 140 از ابواب آداب معاشرت. این باب هم درباره ضررهای دروغ در آداب معاشرت که در جلد هشتم وسائل آمده، بعضی از مسائل اخلاقی یکی دو تا حدیث داره، اما مسئله دروغ 4 تا باب داره، بیش از 40 حدیث. 4 باب بیش از 40 حدیث درباره دروغ بحث شده و این نشان می‌دهد چقدر خطر آن زیاده. ما در دنیای امروز آثار ویرانگرش رو می‌بینیم. یکی از اسباب فساد، فتنه، آشوب، نگرانی، جنگ در دنیای امروز دروغ هاست. دروغ هایی که گفته می شود گاهی سبب روشن شدن آتش جنگ می شه، سبب بدبینی ملت ها می شه. شایعات دروغ باعث اختلافات عظیم می شه. این که بیش از 40 حدیث در این 4 باب نقل شده به خاطر آثار تخریبی فراوان مسئله دروغ است که عرض کردم در دنیای امروز ما آثارش رو زیاد میبینیم. و اما مضمون این حدیث چیه؟ مضمون این حدیث اینه، میگه از دروغهای کوچک بپریزید تا گرفتار دروغ بزرگ نشید. از شوخی دروغ بپریزید تا گرفتار جدی دروغ نشید. راه خطا به انسان غالبا از جاهای ساده شروع میکنه. همون چیزیست که در قرآن مجید آمده، لا تتبعوا خطوات شیطان، گامهای شیطان میگه، نمیگه دنبال شیطان نرید. شیطان قدم به قدم شما را به سوی بدبختی و فساد می کشانه. حدیث از امام باقر علیه السلام، قال کان علی بن الحسین علیه السلام یقول لولده، امام علی بن الحسین به فرزندش، کدام یکی از فرزندان نداره، چی می فرمود؟ اتقل، شایدم لولدهی باشه چون بعدش اتقو داره، به تمام فرزندانش سفارش این کرد، یقول لولدهی اتقل کذب از صغیر منه والکبیر، از دروغهای کوچک و بزرگ بپریزید، فی کل جدن و هزل، خواه جدی باشه یا شوخی. بعد دلیل رو امام علی ابن حسین بیان میکنه، میفرماد فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجترع علی الکبیر، انسان وقتی دروغ کوچک بگه کم کم جاده صاف میشه، جرأت پیدا میکنه دروغهای بزرگ بگی. اما علمتم، آیا نمیدانید ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، پیغمبر این سخن رو فرمود، ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا، یعنی در مسیر راستی انسان میفته، از راستی های کوچک به راست های بزرگ و پیوسته راست میگه، دروغی در زندگیش نیست تا خداوند این رو جز صدیقین شمار میاره. صدیقینی که مقام والایی دارن، همنشین انبیا هستن، همنشین اولیا در بهشتن. و ما یزال العبد یک زب، پیوسته بعضی ها دروغ میگن، از کوچک به بزرگ، از شوخی به جدی، حتی یکتبه الله کذابن، تا زمانی که خداوند متعال او رو جز کذابین محسوب میداره. این در واقع یه نکته روانشناسی درشه. وان این از کارهای زشت بزرگ و خطرناک رو انسان از جاهای کوچک شروع میکنه، یواش یواش جرأت میکنه. اول میگه خب حالا این آب و برق مال مسجد خود اسراف کنم عیبی نداره، بعد خانه همسایه عیبی نداره، یواش یواش رشوه مختصری میگیره، کلانی میگیره، بعد یه دزد قهار میشه، گام به گام جلو میره، به اونجا منتهی میشه. اینهایی که جز معتادین خطرناکن از روز اول اینطور نبودن. یه مجلسی شرکت کرد، بعضی از معتادان اونجا بودن، رفیقش گفت بیا بشین تو هم با ما، بله یه پوکی به این تریاک بزن، صرفه میکردی برای صرفت خوبه، برای سینه درد خوبه. خب این یه دفعه، فردا هم مجلس دیگر، یواش یواش تبدیل میشه به یه معتاد قهار خطرناک غیر قابل باز گشت. همه گناهان همینه. یه حدیثی داریم، ان بد القتال اللتام، لتام با تا، تا معلق، ابتدای جنگ یه سیلی، یه سیلی این به اون میزنه، این جمعیت طرفدار و اون جمعیت طرفدار و فردا چینین پس فردا چینین، یه وقت همین یه سیلی تبدیل به جنگ میشه. جنگ جهانی اول ظاهرم بود از یک گلوله شروع شد، یک کسی ترور کرد یکی از شاهزادگان اروپا رو، همه یک گلوله تبدیل شد به جنگ جهانی. مفاسد این طوریه، یواش یواش رخ نمی کنه. این در واقع شبیه این پلهای صدهای خاکیه. در این صد خاکی اگر یه سوراخ کوچکی پیدا بشه، آب نفوذ کنه، یواش یواش هی این بزرگتر و بزرگتر میشه این صد، روزنه، تا اینکه کل صد ویران میشه. صد تقوا هم همینه، روزنه درش پیدا شد، با گذشت زمان این روزنه توسعه پیدا میکنه، یه وقت یک بار صد تقوا شکسته میشه، از بین میره. از دروغ پرهیز کنیم، از شوخیش بپرهیزیم، مبتلا به جدی میشیم، از کوچکش بپرزیز، مبتلا به کبیر و بزرگ میشیم. دروغ نباشه، همه با هم راست بگن، مردم با هم راست بگن، دولت به ملت، ملت به دولت، ارباب رجوع به ادارات، ادارات به ارباب رجوع، کاسب بازار به مشتری، مشتری به کاسب. واقعا اگر راستی بیاد مشکلات دیگه خیلی کم میشه. مشکل از نایه همین چیزیست که بیش از 40 حدیث در این ابواب الاشای وسائل دربارش بحث شد. با توجه به اینکه در آستانه دهه فجرم قرار داریم، چند جمله ای هم من در این باره میخواستم خدمتتون عرض کنم. داریم به استقبال دهه فجر میرویم، دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی. به حمد الله اوضاع آرامه، اما برای حفظ این آرامش باید تلاش کرد، مخصوصا در ایام دهه فجر که در واقع دهه تولد نظام جمهوری اسلامی است. باید آرامش از سوی تمام علاقمندان به نظام حفظ شود. رسانه ها، جراید از مسائل تفرق انگیز پریز کنند و همگی دست به دست هم بدهند تا به خواست خدا روز تاریخی انقلاب 22 بهمن با شکوه تر از هر سال برگزار بشه انشاءالله. و باید بدانیم هرگز در آن ناآرامی هیچ مشکلی حل نمی شود، بلکه بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد. انتقاد منطقی رمز پیشرفت جامعه است، ولی باید توجه داشت انتقاد منطقی تنها در فضای آرام مؤثر خواهد بود. ما نظام اسلامی را به قیمت خون پاک شهیدان و مشکلات عظیم جانبازان و آزادگان و حصر و تبعید و شکنجه بزرگان دین و کشور به دست آورده ایم و باید از این نظام با جان و دل پاسداری کنیم و از آنچه آسیب به آن میرساند بپریزیم. از یک سو امروز دولت و مجلس دست به کاری زدن که خودشان میگویند یک جراحی بزرگ و سرنوشت‌ساز اقتصادی است که اگر مدیریت صحیح و دقیق در آن نباشد مشکل آفرین است. آیا می شود بدون فضای آرام این جراحی بزرگ انجام شود؟ به علاوه رسانه های خارجی که زبان سردمداران کشورهای سلطه‌گر و زورگو هستند، همگی یک صدا از براندازی نظام سخن می گویند. به یقین آنها در تلاش خود ناکام خواهند شد، ولی وفاداران به نظام باید مراقب شیطنت آنها باشند، کاری نکنند که دشمن شاد شود. از سوی دیگر ما مسئله مهم انرژی صلح‌آمیز اتمی را در پیش داریم که دشمن می‌خواهد این علم و دانش را از ما بگیرد، ابهت ما را بشکند، ما را وابسته به خود کند و از طریق تحریم ها ما را تحت فشار قرار دهد برای خونسا کردن نقشای دشمنان و در همشکستن توطئه های آنها. قبل از هر چیز نیاز به وحدت کلمه و هوشیاری و تدبر داریم. از خداوند بزرگ می خواهیم هوشیاری کامل و وحدت کلمه به همه ما در این لحظات حساس عنایت بفرماید. به هر حال اون چه وظیفه ماست گفتن است و هشدار دادن است و سفارش کردن، به سفارش کردن و هشدار دادن و توصیه کردن و به تعبیر دیگر تقاضا و خواهش کردن، وظیفه ماست. شما عزیزانم به سهم خودتون وظیفه دارید. ایام ایام حساسی است، دشمن مشغول توطئه است. از کردم سخن دیگه از ایجاد اختلاف در نظام نیست، از براندازی اونها دارن تمام سخن میگن. و همونطور که از کردم به یقین با این وحدت کلمه ناکام خواهند شد، ولی باید خیلی مراقب و خیلی مواظب انشاءالله باشیم و همه به هم سفارش کنیم و توصیه کنیم، فضا را آرام نگه داریم و وحدت کلمون در مقابل دشمنان خارج و داخل انشاءالله حفظ بنماییم. و اما بحث فقهیمون، میرمیم به سراغ سومین شرط از شرایط حج تمتع. امام راحل قدس سره الشریف در تحریر الوسیله در شرط سوم می‌فرماید: ثالثها ان یکون الحج والعمره فی سنه واحده. حج تمتع و عمره تمتع باید هر دو در یه سال واقع بشه. امسال عمره به جا بیاری، سال آینده حج تمتع نمیشه، هر دو در یه سال. فلو اتا بالعمره فی سنتن، امسال عمره به جا بود و بالحج فی الاخرى، حجش و سال آینده، که امسال حوصله‌اش ندارم، خسته هستم، کسالت دارم، میذارم سال آینده، لم یسه صحیح نیست و لم یجزه مجزی نیست ان حج تمتع. حالا فرق نمی کنه، عمر امسال به جا آورده، میگه در مکه میمونم، نمیرم وطنم تا سال آینده، فایده نداره، بمونه برگرده. سوا اون قام فی مکه، اقام فی مکه الالعام القابل، میخواهد بمونه تا سال آینده امنا، یا از این بالاتر میگه من از احرام در نمیام، عمره که به جا آوردم با تقصیر کنم، تقصیر نمی کنم، فوریت تقصیر لازم نیست که، تقصیر نمی کنم، تو احرام میمونم تا سال آینده ایامی که حج شد، تقصیر می کنم و از احرام در میام، دو مرتبه احرام میبندم برای حج، اونم فایده نداره، این بازی ها مشکلی حل نمی کنه. و سوا اون احل من عمرتهی، ببخشید، احل من احرام عمرتهی او بقی علیه، تو احرام بمونه یا آدم مرتاضی باشه که بتونه یه سال تحمل کنه تو احرام موندن، و حالا برای خواهران و خانوم ها آسان‌تره اونا تو احرام بمونن، ولی برای مردان با اون لباس که خیلی عجیبه. او بقی علیه الالعام القابل، تا سال آینده بمونه، هیچ تفاوتی نمی کنه. لم یسه و لم یجزه، نه صحیح اجزایی. این عنوان مسئله. قدوت الوثقا هم همین مسئله رو عنوان کرده به همین صورت، منتها ادله هم ذکر کرده، سه چهار دلیل در عبارات کوتاه، دلیل هم در متن عروه آمده. و اما از نظر اقوال مسئله اجماعی، اتفاق نظر است، کافی است؟ دو سه قول از اقوال رو در باره اجماعی بودن مسئله خدمتتون عرض کنم. نه، فرق هم با این تفاوت داره. نه، اونم دست ما انجام میده، میگه از فرق هم کفایت نمی کنه از این. من میگم نه، به علت این که عمره رو در سه ماه سال گذشته قرار میده، حج رو در سه ماه امسال قرار میده، بازم در اشهر حجه، منتها عمرش در اشهر حج پارسال، حجش در اشهر حج امسال. بنابراین شرط دوم کفایت از شرط سوم نمی کنه. صحیح هم انجام داده باشه به درد نمی خوره، باید از نو انجام بده، از نو. مستر هم بهش فایده نداره، مریض هم بهش فایده نداره، در یه سال. خب ظاهر این است که مسئله مما لا خلاف فیه، حالا تعبیر به اجماع هم نکنیم، مما لا خلاف فی، یعنی اونهایی که این مسئله رو گفتن فتوا دادن مطابق همین که گفتیم. حالا بعضی هم ذکر نکردن اینو، مستغنی میدانستن خودشون را از ذکر اون مطلبی، ولی اونهایی که گفتن فتوا همینطور دادن. کلامی نقل میکنیم از صاحب ریاض در جلد ششم صفحه 108، میفرماد و انیت یا جزء شرائط، جزء شرائط و انیت یا بالعمرت والحج فی عام واحد بلا خلاف بین العلماء، که ظاهر شامل علمای اهل سنت هم میشه، کما فل مدارک و فی غیرهی بلا خلافه. بعضی گفتن بلا خلاف بین العلماء، بعضی گفتن بلا خلاف دیگه بین العلماء هم نگفت، بلا خلاف. و ان تذکره الاتفاق علیه، این بهتره، اتفاق علیه از لا خلاف بالاتر و قویتره. مرحوم نراقی در کتاب مستند جلد 11 صفحه 246 میگه از سالس ان یعطی بالحج و عمرتهی فی سنت واحده بلا خلاف یعلم، این یعلم رو در نظر بگیرید، بلا خلاف یعلم، کما فی ذخیره، صاحب ذخیره سبزواری فرموده بلا خلاف یعلم، و مطلقا کما فی المدارک، این مطلقا یعنی چه؟ یعنی اون قیدی یعلم نداره، بلا خلافه، بلا خلافه، کما فی المدارک و المفاتی، مفاتی فیض کاشانی و شرح مفاتی، بل بالاتفاق، اولی لا خلاف یعلم بود، دومی لا خلاف مطلقا بود، سومی اتفاق کما ان تذکره که الان گفتیم. خب این کلام مرحوم صاحب ریاض و مرحوم نراقی که از بزرگان مختلفی نقل کردند و صاحب جواهر هم در جلد 18 صفحه 14 اونم همین مطالب رو داره، از مدارک و از نمیدونم تذکره و از اینها، اونم دنبال این مطالب گرفته، ادعای لا خلاف و اینها رو ذکر کرده، هیچ مخالفی در مسئله نیست. خب بریم سراغ ادله. معمولا ما میریم اول سراغ اصل، اصل در مسئله. مرحوم صاحب عروه من العجیب این است که میگه عبادات توقیفیه و چون توقیفی هست ما باید به قدر متیقن قناعت کنیم، هر دو رو در یک ساز. به تعبیر بنده ایشون میگه اصل در مسئله اعتیاده، تعبیر از منه، ایشون توقیفیت عبادات رو دلیل قرار میده. عبادات توقیفیه، اون مقدار که یقینی انجام بده، هر دو در یک سال. بنده میگم بندش این است، از در اینجا احتیاطه. بله، ولی آیا واقعا اینجا جز مواضع احتیاطه؟ یعنی احصالت الاحتیاط جاری میشه یا نه جز براءت شک در شرطیت و جزئیت درش براءت جاری میشه؟ ما شک کردیم که آیا در دو سال شرط، در یک سال شرطه یا شرط نیست. شما اگر در شرطیت و جزئیت در نماز شک کردید، آیا سوره جزء است یا نه، آیا فلان شرط شرط است یا نه، آیا براءت جاری نمی کنید؟ جاری می کنیم دیگه، ولو در عبادات روایت بمونه. اول تأسیس اصل میکنیم، بعد بریم سراغ روایات. یه وقت این روایت در یه مصداق کم آورد، ناچار شدیم بریم مثل همینا که تا سال آینده بمونه، نمیدونم تو احرام بمونه، یه وقت این در جزئیات روایت شامل نمیشه، ناچار بریم سراغ اصل. معمول اینه. من منظورم جواب صاحب قدوه است که ایشون میگه چون عبادات توقیفیه بنابراین باید قدر متقن رو گرفت، هر دو در یک سال انجام داد، یعنی اصالت الاحتیاط ایشون پذیرفته. اقل اکثر نیست، تعیین تخییر هم نیست، شک در شرطیت و جزئیت. تعبیر صحیحش که در اصول داریم شک در شرطیت اضافه است، جزئیت اضافه است. شک کردید آیا سه سلام در نماز لازمه یا یک سلام، براءت سلام به جا میاریم. شک کردید سه تا تسبیحات در رکعت سوم و چهارم باید گفت یا یکی هم کافیه. اگر شک کنیم و دلیل کافی از روایات نداشته باشیم، براءت جاری میکنیم، همه براءت جاری میکنن دیگه. بله، اینا میگن شک در شرطیت جزئیت. شرطیت هم همینطور، اگر شک کردیم مثلا در شرایط نماز که آیا رو به طرف مثلا اجاق آتش ایستادن، این باعث بطلان نماز میشه مقابل نار مزرمه، آتش نمایان، شک کردیم آیا شرط نماز این است که مقابل اون نیستید یا این شرط نیست، اونجا هم براءت جاری میکنن. شک در مانع، شک در مقتضی، شک در نمیدونم شرط، شک در جزئیات، تمام این شک ها اگر شک شد در اصول ثابت کردیم اصل براءت. صحبت محصل نیست، شک در محصل اینجا جاش نیست.
اینجا اگر اومده ما آوردیم دوباره شک کردیم، اشتغال اینجا
باید اشتغال نیست دیگه، مقدمه بر اون براءته. از همه شک در شرطیت و جزئیات رو بگید احتیاط، قدر متیقنش این از شرط اضافه بیاری، جزء اضافه رو بیاری، مانع اضافه رو دفع کنی، همه اونها بگید اعتیاد. چرا نمیگید اعتیاد؟ بگید این براءت مقدمه بر اون اشتغاله، اون اشتغال به خاطر شک در شرطیت. میریم سراغ سبب، در سبب براءت جاری میکنیم، دیگه نوبت نمیرسه به اصابت اون اشتغال. هر حال مسلمه، بحثش دیگه زیاد نکنیم. بازم میگن، تکرار میکنن، آقا جون روش فقهی این است، چشم و از نس میپوشیم، اول تأسیس اصل در مسئله میکنیم، شاید به نس که رسیدیم یه گوشش در یه مصداق کمبود داشت، ناچار شدیم به اصل مراجعه کنیم، اصلمون رو مشخص کنیم. روش فقهی اینه. حالا میرسیم به نس، حالا بازم تکرار میکنن. خب بریم سراغ نصوصی که در مسئله وارد شده، ببینیم اینا تا چند اندازه دلالت داره و میشود از آن استفاده کرد. ما اخبار زیادی داریم و این در این مسئله دستمون پره. بله، یکی از اخبار، یک گروه از اخبار. بله بله بله، براءتی هستیم.
بنابراین در دو سال هم طبق اصل میتونید انجام
بدید. بله، اگر دلیل و روایت نداشته باشیم، ما ده ها روایت داریم در این مسئله. بله، یعنی براءت از شرطیت سنه واحده. آیا سنه واحده شرطن ام لا؟ چرا یقینا شرطه؟ حالا ما اول بسم الله هنوز که عدله رو ذکر نکردیم. حالا دیگه این حالش نداره، کسالت داره. خب بریم سراغ روایات. با چهار گروه ما روایت داریم. اولا روایاتی هست که کیفیت حج رو بیان کرده، سابقا خوندید. اینا در باب دو هست، از ابواب اقسام الحج. باب دو از ابواب اقسام حج. حضرت بیان کیفیت میکنه که سابقا اشاره کردی، احرام میبندی، در میقات و میایی و طواف خانه و سعی و نماز، طواف و سعی و تقصیر و از احرام بیرون میاری و مهلت میدهی در آستانه روز عرفه، احرام از مکه میبندی و میری به عرفه. ظاهر روایات بیانیه و این که اینا رو پشت سر هم ذکر میکنه، این از همش کار یه ساله. نمیگه رها میکنی هر وقتی توانستی حجت رو انجام میدی، عمرت انجام بده، صبر کن، نزدیک عرفه که شد دوباره محرم باشو، بعد برو حجت رو انجام بده. ظاهر روایات بیانیه عمره تمتع که در باب دوم از ابواب اقسام الحج ذکر شده است، این از هر دو یک سال، یعنی تبادل تصریح نشده ها، ولی یتبادل منها ان شرط این است که هر دو یک سال باشه، نه در دو سال. حالا اطلاق مقامی بگید، تبادر کلامی بگید، هر کدام میخواهید بگید. البته از این روایات صریح‌تر داریم. حالا من گروه اولو گفتم، پیش از آنی که گروه دوم و سوم و چهارمو بگم که میذارم برای شنبه، یه روایت یادم آمد مربوط به بحث دیروز، من اینجا یادداشت کردم که این روایت خوبی است. تصریح میکنه تمام ذی‌الحجه جزء شهوره. دیروز گفتیم ظاهر عبارات این است که شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه همش اما یه روایت داری میگه الا آخر ذی‌الحجه، این نداشتیم تو روایت که خوندیم. روایتی هست که در جلد دهم وسائل باب 51، اجازه بدید من این بخونم روایتو، باب 51 حدیث 5 عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن از ابواب زبه، جلد دهم ابواب زبه باب 51 حدیث 5 روایت عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی الحسن، ظاهرا ابی الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه. سوال میکنه، مقدمش من بگم بعد عبارت کوتاه آخرش میخونم. مقدمه این است که فرمود ایام تشریق و روز نگی، روز عید، روز 11، روز 12، روز نگی. البته روز عید حرامه، اما روز 11 نگیر. پیغمبر فرمود ایام عید، ایام اکل، ایام شرب گوشت های قربانیه، میخوان استفاده بکنن، شاد باشن، حالا بخواد دوباره روزه بگیر 11، 12 نگیر. عرض کرد خب بقیه اعمالمو میخوام به جا بیارم، یا میخوام روزه بدل بگیرم، قربانی نداشتم، روزه بدل بگیرم. ثلاثتون فی الحج و سبعتون ازارتون، 10 روز روزه بدل قربانی، 3 روز میخوام. فرمود تا آخر ذی‌الحجه میتوانی انجام بدی. ببینید، قال کان جعفر، امام کاظم از امام صادق نقل کرد، یقول ذی‌الحجه کله من اشهر الحج، خیلی سریعه، ذی‌الحجه کله من اشهر الحج، در مقابل کسانی که 10 روز و 8 روز و 9 روز قرار می دادن، ذی‌الحجه کله من اشهر الحج. این هم اضافه کنید به احادیث دیروز، بقیه احادیث این مسئله شنبه انشاءالله. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.